الحمد لله رب العالمين احمده واستعينه واؤمن به واتوكل عليه واستهديه واستنصره واصلي واسلم على خاتم انبيائه وافضل سفرائه حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد
اللهم صل على
و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. اللهم وأقم به الحق وأدحض به الباطل وأدل به أولياءك وأذلل به أعداءك وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه. خدای متعال قلوب و مجلس ما رو با تجلیات انوار وجود مقدس امام زمان صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و جعل ارواحنا له الفدا منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرض شد که اخلاص گاهی در مقابل ریا و برای دیگران و جلب نظر دیگران و قلوب دیگران کار کردن هست و گاهی به معنی پاک شدن از شرک و اینکه هیچ نیتی جز خدای متعال در وجود انسان نباشه و هر دو اینها هم درجاتی داره. گاهی ریا ریای آشکار هست، گاهی ریای پنهانی که تشخیصش بر خود انسان هم دشوار هست و انسان با محاسبه های دقیق میتونه بفهمه که عمل اخلاص درش نبوده. و همچنین وجود غیر حضرت حق در انسان گاهی به صورت شرک آشکار هست، گاهی رگه های پنهانی شرک در وجود انسان هست. رسیدن به مقام اخلاص و نورانی شدن به نور لقاء خدای متعال چه مقدمات و لوازمی داره؟ چجوری میشه انسان از ریا از شرک نجات پیدا بکنه؟ به خصوص اگر عرض کردیم که حقیقت اخلاص، اخلاص در امر تولی به ولایت معصومین علیهم السلام هست و همچنین تبری تام از دشمنان اونها، این امر چگونه دست یافتنی است؟ عنایت دارید بزرگان از علمای اخلاق معمولا چند تا دستور العمل هست که اینا دستور العمل های عمومیشون هست، اختصاص به یک صفت خاص یا یک عمل خاص نداره، برای توفیق در کل اعمال و کل تهذیب نفس این دستورات عمومی رو بیان کردند. در این موضوع هم به خصوص در امر اخلاص هم این دستور العمل ها جاری است. سلام علیکم. از بیداری و بیرون آمدن از غفلت و یقظه به تعبیر آقایون که انسان تا هوشیار نشده و خسارت‌های خودش رو متوجه نشده امکان حرکت کردن نیست، که معمولاً این بیداری‌ها و تنبه‌ها هم با نسیم‌های رحمت خدای متعال آغاز میشه. ان لله فی ایام دهرکم نفحات. به تناسبی شرایطی پیش میاد، انسان یک هوشیاری پیدا میشه درش، به تعبیر دیگه هدایت از اون طرف همیشه آغاز میشه. این معلم الهی است، اولیاء معصوم و خلفاء الهی هستند که کار رو اونها شروع میکنن، خدای متعال کار رو به وسیله اولیایش شروع میکنه و بصیرت هایی رو به انسان میده. این همونی است که فرمودن ان لله فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها، نسیم های رحمت الهی میوزه، انسان باید خودش رو از این نسیم ها کنار نکشه و سعی کنه وقتی این نسیم ها میاد از قبل در معرض نسیم قرار گرفته باشه. بنابراین جرقه بیداری و هوشیاری انسان از جای دیگری زده میشه. خب اگر انسان این تنبیهات الهی، هشدارهای الهی، بیدار باش ها که آمد، مغتنم شمرد این فرصت رو و این هشدارهای الهی رو، جدی گرفت، قدمهای بعدی شروع میشه. فرمودن بعد از اینکه انسان این تنبه درش پیدا شد، متوجه خسارت خودش شد، قدم دومی که باید برداره عزم و تصمیمه. این هم در همه امور هست. فرض کنید انسان مبتلای خدای نکرده به حسد، به کبر، به ریاض، به بخل، یک قدم بیداری و توجه به این صفته و بعد هم عزم و تصمیم بر اصلاح این صفت هست. و الا اگر انسان تصمیم نگرفت و نخواست که اصلاح بشه، اون چه فرمودن اینه که کار درست نمیشه دیگه. از این طرف باید یک عزم و تصمیم باشه بعد از اینکه خدای متعال لطف میکنه، اون بیداری رو به انسان عطا میکنه و اون بارقه رحمت خدای متعال میاد، انسان میفهمه که صفت نقصی درش هست، ضعفی درش هست، باید مصمم بشه برای اینکه این صفت رو اصلاح بکنه. اینم قدم دوم هست. بلا بدون عزم این راه رفتنی نیست. و سوم این که بعد از اینکه مصمم شد، دستوراتی که داده شده محاسبه و تفکر هست که این جزء دستورات عمومی است. فرمودن انسان باید اهل حساب و کتاب باشه تا بتونه به راه مقصد برسه. ولذا فرمودن لیس من من لم یحاسب نفسه کل یوم، هر کسی که هر روز به حساب و کتاب خودش نمیرسه و خودش رو محاسبه نمیکنه، این از ما نیست. اینو شاید اینجوری معنا کردن که اگر کسی بخواد در جمع دوستان و نزدیکان ائمه علیهم السلام قرار بگیره و شیعه باشه، در دور و بر اونها باشه، مورد توجه خاص و هدایت خاص اونها قرار بگیره، باید اهل محاسبه باشه خودش و اونم هر روز از خودش محاسبه بکشه. این هم یک قدم هست که این محاسبه هم عنایت دارید، اما از محاسبه عمل و محاسبه صفات، تعبیری که در روایات ما هست اینه که حاسبوا انفسکم، محاسبه نفس هست. این محاسبه نفس اما از اینه که انسان به حساب کتاب عمل خودش برسه، مثلا آیا امروز چه گناهی کرده، چه عبادتی انجام داده، خودش رو مورد محاسبه قرار بده. محاسبه نفس از این بالاتر هست. محاسبه نفس به محاسبه صفات هم و حتی به محاسبه ذات هم ممکنه برسه. محاسبه صفاتش رو انسان ممکنه بکنه، ببینه بخل داره، حسد داره، ریا داره، شرک داره، توجه به غیر خدای متعال درش هست یا نیست، و محاسبه خودش رو ممکنه بکنه که اصلا جزء اشقیاس، جزء سعدا، همه این مراتب محاسبه لازم هست. محاسبه عمل خیلی روشنه، انسان از اعمال خودش محاسبه میکشه که امروز چی گفته، چی شنیده، چه خورده، چه از چه راهی روزی به دست آورده، چه جوری خرج کرده، آیا از حلال به دست آورده، به راه حلال خرج کرده یا خدای نکرده شبهناکی بوده، حرامی بوده، در خرج کردنش آیا در مسیر واجب و مستحب خرج کرده، در مسیر حلال خدا یا خدای نکرده حرام و مکروهی بوده. این محاسبه عمل هست که انسان تک تک قوا و جوارح خودش رو محاسبه کنه، ببینه عملش چه جوری بوده، آیا خیری از او صادر شده یا خدای نکرده شری از او صادر شده. و بعد در روایات هم دستور دادن که اگر انسان در محاسبه رسید به خیرات، باید این خیرات منتهی به شکر بشه، و اگر در محاسبه رسید به بدیها، باید این محاسبه منتهی به استغفار و توبه بشه. که ملاحظه فرموده اید اگر انسان موفق بوده، باید در توفیق خدا رو ببینه، که معنی شکر همینه دیگه. شکر یعنی که انسان نعمت رو ببینه و معجب نشه، نعمت رو به خودش نسبت نده، این نعمت رو تصادفی هم ندونه، بلکه احساس کنه که این نعمت از طرف خدای متعاله. و بعدم وقتی احساس کرد این نعمت از طرف خدای متعاله، العیاذ بالله نگه که خب حالا مجبور بوده خدای متعال یا باید اینو میداده، این حساب و کتاب رو نکنه. من گاهی دیدم فرزندها زحمات پدر و مادر رو میبینن میگن وظیفه‌شه، این همون کفرانه دیگه. در باب خدای متعال هم انسان وقتی دید نعمت رو متوجه باشه که خدای متعال مجبور نبوده به ما این نعمت ها رو بده و ما نسبت به این نعمت ها محق هم نبودیم، بلکه همش فضل خدای متعال هست. حتی اگر خیری از ما صادر شده باید متوجه باشیم که خدای متعال به ما توفیق این خیر رو داده. ان لم تبتدئنی منک ان لم تبتدئن التوفیق منک، حالا عبارت اینش در ذهنم نیست، در دعای صباح امیرالمؤمنین علیه السلام اومده، ملاحظه فرمودید که خدای اگر توفیقات تو شروع نکنه با من، شروع از توفیق توست، اگر توفیق تو نباشد چه کسی میتونه منو در راه ببره؟ باید آغاز کنه خدای متعال. خدای متعال وقتی آغاز کرد حرکت از ما ممکن میشه. لذا در کتاب توحید در کافی در سایر مصادرم هست روایات متعددی داره که خدای متعال فرمود بنده من انا اولا به حسنات کمن و انت اولا به سیئات کمنی، هر خوبی که از تو صادر میشه من اولای به این خوبی ها هستم، با حول و قوه منه، با توفیق منه، با هدایت منه، با شروع منه، بعدم با امداد و کمک منه، و به عکس هر سیئه‌ای که و من این رو از تو خواستم، پیامبر فرستادم، دعوتت کردم به این کار، در درونت در فطرتت ملهمت کردم به خوبی ها، ولی از اون طرف انت اولا به سیئات کمنی، بدی که از تو سر میزنه تو اولا هستی، با حول و قوهی که من داده بودم و نعمت من بود و هدایت هم کرده بودم که این کار به ضرر توست، با حول و قوه من، با تمام ارشادی که آمده، تنبهاتی که آمده، انبیایی که فرستادم، عقلی که بهت دادم، راه معصیت من رو طی میکنی، انت اولا به سیئات کمنی. بنابراین اگر انسان خوبی ازش صادر شده باید بدون این از خدای متعاله و هم خوبی رو بفهمه، امروز بفهمه چه توفیقاتی داشته، هم بفهمه که خودش نبوده موجب نشه، هم دیگران رو نبینه، هم اسباب رو نبینه، هم خیال نکنه خدای متعال حالا که عطا کرده وظیفش بوده، علیاذ بالله، فضل خدای متعال رو ببینه و احسان حضرت حق رو ببینه و به مقام شکر برسه. و اگر هم بدی ازش سر زده تو این بدی خودش رو ببینه و نقص خودش رو و طبیعتاً استغفار بکنه، که استغفار همینه که انسان خدای متعال رو تنزیه بکنه از بدیها، و اگر بدی از او صادر شده احساس نکنه حالا خدای متعال مقصره و بعد تقصیر خودش رو ببینه، و اگر این دو رو دید طبیعیه که استغفار محقق شده، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، تو در خدایی خودت کم نگذاشتی، من در بندگی کوتاهی کردم. بنابراین این محاسبه در عمل هست، محاسبه در صفات هم ما داریم که در روایات داره، روایات رو مکرر ملاحظه فرمودید در روزه کافی است. مرحوم شیخ الراملی هم در باب وجوب و محاسبت نفس در وسائل در کتاب جهاد نفس اونجا بیان فرمودن این حدیث رو که امام صادق ارواح العالمین له الفدا صلوات الله و سلام علیه فرمودن که اگر میخواید حاجت از خدای متعال میخواید این حاجت حتما برآورده بشه، من اراد ان لا یسأل الله شیئا الا اعطاه، به تعبیر دیگه اگر میخواید به مقام استجابت دعا برسید که مقام خیلی رفیعی است که هر چه بخواید خدای متعال عطا بکنه، مقام مستجاب الدعوه پیدا بکنید، این دو صفت رو در باطن خودتون جستجو بکنید. فلیأس من الناس کلهم، از همه مایوس باشید، اگر میخواید خدا بهتون بده چشمتون به دیگران نباشه، به خاطر اینکه انسان تا چشمش به دیگران هست اهل درخواست از خدای متعال نیست. انسان وقتی میتونه از خدا چیز بخواد که قطع شده باشه از دیگران. و دوم ولا یرجو الا ربه، یا قریب به این تعبیر جل و عز، ولا یرجو احدا الا ربه، به احدی هم امید نداشته باشید الا به خدای متعال، که 100% به خدای متعال امید داشته باشید. این دو چیز هست که عامل استجابت دعاست و در واقع این دو امر است که عامل دعاست و درخواست از خدای متعال هست. خواستن لفظ نیست، انسان زبانشو باز بکنه ولی تو دلش رو از خدا برگردونده و امیدش به دیگران، این از خدا چیزی نمیخواد، دعا رد نمیشه، دعا همیشه اجابت میشه، فقط مشروط به همین ادعونی استجب لکن، خدای متعال رو بخونه. اگر انسان توانست از خدا بخواد خدای متعال حتما اجابت میکنه. نمیشه حاجتی به طرف خدای متعال بره و خدای متعال اون حاجت رو رد بکنه. ابواب الدعا للسائلین الیک مفتوحه، درهای دعا بازه، گنجینه های دعا، گنجینه ها محضر خداست، کلیدش دعاست، اگه کسی دعا کنه حتما در گنج ها باز میشه، تعبیر روایاته. بنابراین اجابت قطعیست، مشکل در دعا کردنه. اینه که در روایات داره که عرض کرد چرا دعامون مستجاب نمیشه. حضرت فرمودن به خاطر اینکه کسی رو میخونه که او رو نمیشناسی. خدایی که حاضره، ملاحظه فرمودید، فرمودن اگر میخواید دعا کنید مقدمش این رو بگید: یا اسمع السامعین و یا ابصر الناظرین و یا اسرع الحاسبین و یا احکم الحاکمین. خدا رو با این صفات بخونید: از همه شنواتر، از همه بیناتر، بصیرتر، لکل مسئله منک سمع حاضر و جواب عتید. هر درخواستی که میشه از قبل یک گوش شنوایی رو آماده کرده. ملائکه‌ای هستن که اگه این دعا شد بالا میبرن. بنابراین مشکل در دعاست. شرط تحقق دعا هم اینه: انسان اول باید به دیگران امید نداشته باشه. انسانی که در دل تکیه به دیگران داره معنی نداره بگه من از خدا میخوام، شوخی میکنه. و اگر از دیگران منقطع شد، فهمید کسی به فکر او نیست، حالا اگر سرچشمه های امید به خدای متعال در دلش نباشه، او را حاضر نبینه، کریم نبینه، رحیم نبینه، جواد نبینه، احساس نکنه که او جود بی منتها داره و هیچ بخلی درش نیست، سمعش حاضر، هم میشنه و هم جود داره، این انسان نمیتونه از دعا خدای متعال چیز بخواد. بنابراین باید بعد از یأس از دیگران امید به حضرت حق در دلش زنده بشه. اگر این دوتا در دلش زنده شد، فقر خود رو دید، نیاز خود رو دید، در رفع این نیاز و حاجت هم از دیگران مایوس بود و سرچشمه های امید به حضرت حق هم در دلش جوشید، بلا تردید این رو به خدای متعال میاره و از خدای متعال حقیقتاً درخواست میکنه. مگر اینکه دیگه آدم متکبری باشه، که البته این با رجا نمیسازه، استکبار بر خدا داشته باشه، فقر خودش رو ببینه ولی از خدا نخواد، مثل ابلیس که دید عذاب خدای متعال قطعی است، رجمش میکنن، نخواست از خدا دیگه، گفت تو یک طرف من یک طرف. لذا فرمودن کسی در قرآن خدای متعال فرموده کسی که دعا نمیکنه مستکبره دیگه، اونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرین. علی ای حال اگر کسی این صفات درش محقق شد، دعا هم محقق میشه. حضرت فرمودن اگر میخواید مستجاب الدعوه بشید، این دو خصوصیت رو در خودتون ایجاد بکنید. بعد این قسمت منظورم بود. حضرت فرمودن حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، قبل ان تحاسبوا، قبل از اینکه به حساب و کتاب شما برسن، خودتون به محاسبه خودتون بپردازید، حساب و کتاب از خودتون بکشید، که قیامت 50 موقف داره که در هر موقف 1000 سال طول میکشه و متوقف میکنن انسان رو، مگه انسان حسابش پاک باشه به سرعت از این مواقف عبور بکنه، و الا اگه پاک نشده بود بعد متوقف بشه تا پاک بشه. خب پیداست ظاهر این روایت نورانی اینه که از صفات باطنی انسان هم محاسبه میشه دیگه. اینطور نیست که محاسبه فقط از عمل باشه. حاسب و انفسه هم محاسبه نفس هم هست، که چرا انسان به غیر خدا امید بسته و مایوس نبوده، چرا مشرک بودی، چرا برای دیگران حساب باز کردی تو زندگی خودت، مگه تجربه نکرده بودی، مگه نمیدونستی که به یدک لا به ید غیرک زیادتی و نقصی و نفعی و ضری، همه خیر و شر انسان در دست خدای متعاله، زیاده و نقص انسان در دست خدای متعاله، هیچ کسی به انسان چیزی نمیده مگر خدای متعال بخواد رحمتی از اون طریق به انسان برسونه، چرا مشرک بودی؟ و شاید این محاسبه ها از محاسبه عمل شدیدتر باشه، و بلکه چه بسا ریشه همه فسادهای عملی همینجاست. انسان چرا ریا در عمل میکنه؟ به خاطر اینکه در درون خودش برای دیگران حساب باز میکنه. ولی اگر انسان این رو یافته بود که به یدک لا به ید غیرک زیادتی و نقصی و نفعی و ضری، ان حرمتنی فمن ذا الذی یرزقنی و ان خذلتنی فمن ذا الذی ینصرنی، خدایا اگه تو بخوای منو از رحمتت محروم کنی، کیه که بتونه اون رحمت رو به من برسونه؟ اگه تو بخوای منو تنها بگذاری و مخذول و تنها میکنی، کی دیگه میتونه منو یاری بکنه؟ تو نصرت خودت رو از من منع کنی، چه کسی که کمک کار من باشه؟ خب انسان اگه این رو نفهمید، طبیعی است که در عمل هم برای دیگران حساب باز میکنه دیگه، میخواد دیگران متوجه او بشن. بنابراین این هم یک دستور که دستور به محاسبه است، که اعم از محاسبه عمل و محاسبه نفسه. انسان بعد از نفس خودش محاسبه بکشه، ببینه واقعاً در درون خودش صفات رذیله هست یا نیست و امثال اینا. این یک راه. خب پیداست در باب ریا و نجات از شرک هم همینطوریست. انسان باید اهل محاسبه باشه، اول مصمم بشه که از شرک نجات پیدا بکنه. اگر فهمید که بد شرک آلودگیست، ناپاکیست، ظلمته، و اگر فهمید که اخلاص نورانیته و رفع حجاب هاست، اگر فهمید انسان مشرک و ریاکار محجوب میمونه، عملش بالا نمیره، خودش هم با عملش بالا نمیره، و انسانی که خالصه دائما به طرف خدای متعال بالا میره و پرده ها کنار میره و دائما غرق در جلال و جمال حضرت حق و محبوب حقیقی است، خب باید مصمم بشه که یه جوری از این ریا و شرک نجات پیدا بکنه. بعد به محاسبه خودش بپردازه، ببینه واقعا ریا درش بوده یا نبوده، آیا شرک درش هست یا نیست، و اون خفایای وجود خودش رو بررسی بکنه. انسان در اثر محاسبه دائمی است که کم کم اون شرک‌های پنهانی و ریاهای پنهانی رو کشف میکنه. انسان در قدم اول خیال میکنه هیچ ریایی در عمل نداره، نمازش رو خالصا برای خدای متعال خونده، وقتی جستجو میکنه میبینه اینجوری نیست. اون روزی که تو خلوت نماز میخونه خسته است، وقتی تو جمع نماز میخونه با نشاطه. صف اول که میسته حالش بهتره تا صف دوم. اینا رو دیگه موقع عرض کردم، هر دیگه زیر به کرمان بردم. بعد که خوب بررسی میکنه میبینه خدا اگه بهش نداشت این عبادت نمیکرد، جهنم نداشت عبادت نمیکرد. شاهدش هم اینه که واجبات و محرمات رو انجام میده، به مستحبات و مکروهات که میرسه با این همه فضیلت هایی که براش بیان شده رها میکنه. بنابراین اگه جهنمی به کار نبود انجام نمیداد، واجبات و محرمات رو رعایت نمی‌کرد، چون مستحبات و مکروهات رو رعایت نمی‌کنه. حتی اگه مستحبات و مکروهات رو رعایت کنه، باز خوب که انسان محاسبه کنه، خلاصه می‌فهمه که غیر خدا در وجودش هست یا نیست، که معمولاً هست، مگر اون کملین و اولیاء خالص خدا که کاملش در 14 معصوم، به بقیه هم مؤمنین و شیعیان و انبیا هستن. خب اگر انسان به این نقطه رسید، این قدم اوله. بنابراین محاسبه از خود، محاسبه از این که انسان حساب و کتاب بکشه، بی خیال نباشه از این که حالا مشرک بود نبود، برای مردم کار کرد یا نکرد، آخر شب واقعا حساب و کتاب کنه، ببینه امروز ریاان کار کرده یا برای خدا کار کرده، آیا واقعا غیر خدا در او حضور داشته یا غیر خدای متعال در او حضور نداشته. اگر اهل این محاسبه شد، بزرگان فرمودن قدم دوم طبیعتا مشارطه و مراقبه است. باید با خود شرط بکنه که دیگه این ریا در عملش نباشه، این شرک در عملش نباشه، و بعدم در حین عملم کاملا مراقب باشه. مراقبه هم یعنی این، یعنی خدای متعال رقیب و حاضر ببینه و خود رو در محضر خدای متعال ببینه و سعی کنه اون شرایط عبودیتی که با خودش کرده در محضر خدای متعال رعایت بکنه، لحظه ای خدای متعال غایب نبینه، شرایط عبادت رو عمل بکنه، شرایطی که با خودش کرده. بنابراین این رو بزرگان دستور دادن، کسی که اهل ریاه راهش اینه که بنا بگذاره هر عملی رو که احساس میکنه برای دیگرانه، البته اعمال واجب رو نمیگم، هر عملی رو که برای دیگران اون عمل انجام نده رها کنه، عمل رو سعی کنه اعمالش رو پنهان از دیگران بکنه، که در روایات خیلی تأکید شده بر این پنهان کردن عمل، که انسان سعی بکنه اعمال خیرش پنهان باشه، کسی نبینه، چون اگر کسی دید در معرض ریاست. البته روشنه خیلی وقتا هم شیطان از اون ور وسوسه میکنه، به خاطر اینکه ریا نشه انسان رو از عمل خیر میاندازه. انسان خودش باید اهل حساب و کتاب و نسبت به خودش باشه، نه از ترس ریا خیلی باید خیری باید ترک بشه. انسان اگه بنا شد نماز شب نخونه که دیگران نفهمن، خب نماز شب خون نمیشه. از اون طرف هم اگه بناش بر این نبود که این نماز شب رو پنهان بکنه، ممکنه مبتلا به ریا بشه. علی‌ای‌ها در قدم اول لااقل همینه، اقدام محاسبه بکنه، بعد از محاسبه هم مشارطه و مراقبه داشته باشه نسبت به خودش. همینی که بزرگان فرمودن، دیدم در دستور محاسبه‌ای که از مرحوم علامه طباطبایی برای یکی از شاگردانشون داده بودن، فرموده بودن 40 روز سعی کن هیچ عملی که قصد آخرت درش نیست انجام ندی، ترک بکن عملهایی که نیت آخرتی نداره، درس برای خدا نمیری نرو. البته عنایت میکنید، کم کم آدم باید به جایی برسه که این واجب ترک نشه، ولی برای غیر خدا درس خوندن، برای غیر خدا خوابیدن، برای غیر خدا خوردن، این همش خسارته. حالا آخرت تا بعدم بالاتر از آخرت میشه، که دیگه درجات بعدیش اخلاصه، که انسان حساب آخرت هم نکنه. عرض کردم انسان اگر به اخلاص حقیقی بخواد برسه بعد از خودش بگذره، از خودش گذشت دیگه سود و زیان خودش براش مطرح نیست، فقط خدای متعال مطرحه. بنابراین در باب ریا و در باب شرک هم این محاسبه و مراقبه و مشارطه لازم هست و به تدریج هم این کار حاصل میشه. انسان نباید خیال کنه که دفعتاً اگه اهل محاسبه شد ریا از وجودش برداشته میشه. این همونی است که در روایات داره، فرمودن عمل خیر رو شما یک سال برش مداومت بکنید تا آثار اون عمل در وجودتون ظهور پیدا بکنه. انسان یک سال حداقل بعد این محاسبه و مراقبه و نسبت به شرک و ریا داشته باشه. قدم بعدی که باز بزرگان فرمودن انسان باید برای نجات برداره، قدم تفکر هست که ریشش هم در روایات هست، که ملاحظه فرمودید بسیار دستور به تفکر داده شده و ادمان تفکر، مداومت تفکر از اعظم عبادات شمرده شده. فرمود لیسل عبادت رو به کثرت صلات و صیام. عبادت فقط در این نیست که انسان به اعمال ظاهری بپردازه، بلکه فرمودن ادمان و تفکر فی امر الله، مداومت تفکر در امر الهی، این از طرق اعظم عباداته. در بعضی روایات ملاحظه فرمودید فرمودن که یک ساعت عبادت، یک ساعت تفکر از یک شب بیداری بهتره. از امام صادق علیه السلام سوال کرد آقا درست این مطلب که نقل شده تفکر و ساعت خیر من عبادت لیله، آیا یک ساعت عبادت از یک شب بیداری و عبادت، یک ساعت فکر از یک شب عبادت در راه خدا افضله؟ حضرت فرمودن بله، وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در روایتی دیدم حضرت فرمودن که در وسائل نقل کرده بود در کتاب جهاد نفس، حضرت فرمودن که امام صادق فرمودن کان امیر المؤمنین علیه السلام یقول، این کان یقول در جایی به کار میره که مرتب تذکر میدادن، کان امیر المؤمنین علیه السلام یقول نبه بالفکر قلبک، قلب رو با فکر بیدار کنید، متنبهش کنید. تفکر عامل بیداری است. لذا بعضی از بزرگان در اون قدم اول که همون بیداری و یقظه است، قبلش دستور به تفکر میدن. البته موضوع تفکرم باید مشخص بشه. مثلا فرض بکنید در آغاز تفکر به مرگ رو دستور میدن، دستور میدن شاگردانشون برن مثلا هفته یه روز تو قبرستان چند ساعت بمونن، فکر کنن در باب مرگ و عواقب این دنیا و عالم آخرت، تو کم کم بیداری درشون پیدا بشه، توجه به حقیقت عالم معاد پیدا بشه. بنابراین تفکر هم یک قدم هست که باید برداشته بشه. حضرت میفرمودن نبه به فکر قلبک و جاف عن اللیل جنبک، فرمودن در شب هم پهلو از بستر تهی بکنید و تق الله ربک و از خدا پروا بکنید. این سه صفت که شاید مقدمش هم همون تفکر باشه و به ترتیب حاصل بشه، نبه به فکر قلبک، تنبه و سپس بیداری شب و سپس تقوا. این سه چیز شاید در طول هم باشن. اگه قلب انسان متنبه شد، اون وقت به بیداری و شب زنده داری و تقوای در روز میرسه. علی ای حال یکی از دستورات مهم همینه. در روایتی در وسائل شیعه کتاب جهاد نفس باب محاسبه بود که از وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده بود که على العاقل ان يكون له ما لم يكن مغلوبا، عاقل مادامی که دستش بسته نشده و ناچار نشده باید این چهار فرصت رو داشته باشه، ان يكون له ساعات، این ساعات رو تو زندگی خودش داشته باشه، چهار ساعت برای خودش قرار بده. یک ساعت که ساعتون یناجی فیها ربه، یک ساعت ساعت مناجاتش با خدا باشه و خلوتش با خدای متعال، و ساعتون یحاسب فیها نفسه، یک ساعتی که در اون به محاسبه خودش بپردازه. یک بخش از زندگی انسان باید خرج حساب و کتاب بشه، خرج محاسبه بشه. اینکه بزرگانی در احوالاتشون نقل شده که با حالت پیریشون کاغذ دست میگرفتن همه دخل و خرجشون رو مینوشتن. من ماشخا بزرگ تهرانی صاحب از زریه، اون عالم نورانی، میگن پیر شده بود و قدش خمیده شده بود، قلم برمی داشته و محاسبات روزانش رو می نوشته. خاطر اینکه انسان اگه این کار نکنه دقیق نمیشه کارش، دخل و خرجش، واردات و صادراتش و کاراشو نمیتونه کنترل بکنه. یک ساعت انسان باید محاسبه باشه و فرمودن یک ساعتی هم که باید داشته باشه اینه که تفکر کنه در صنع خدا، که خدا چه با من کرده، از من چی خواسته. در هر شبانه روز یکی از فرصت‌های انسان باید این باشه. وقتی یک فرصتش هم خرج حلال خدا بشه که فرمودونم کمک برای بقیه است، موضوعیت نداره اون حلال. این که فرمودن انسان باید یک ساعتی داشته باشه که در اون ساعت به حلال بپردازه، فرمود چون این ساعت حلالتون کمک میکنه به اون سه ساعت دیگه، و الا همه وقت انسان باید خرج خدا بشه. حلال رو هم انسان باید بهش بپردازه، چون این فرصت حلال فرمود موجب کمک انسان هست، موجب جمع قلب، تجمع قلب انسانه برای اینکه بتونه به اون امور دیگه بپردازه. بنابراین یک ساعت انسان، یه فرصت انسان باید خرج تفکر بشه و بپردازه به فکر. خب موضوع فکر چیه؟ خیلی روشنه. موضوع فکر موضوعات مختلفی است. انسان در همه این موضوعاتی که گفته شد باید فکر کنه، در صفات خودش، در عواقب این صفات. لذا بزرگان دیدید هر صفتی رو که بیان میکنن، حسد برای رفعش میگن یکی از دستورات تفکره، بخل یکیش تفکره. انسان اگه بخیله باید تفکر کنه این مالی رو که نگه میداری برای چی نگه میداری. اگر نگه میداری که برای تو بمونه، مالی که نگه میداری که نمیمونه، مال رو اگر دادی میمونه. یک گوسفند حضرت ذبح کردن، قربانی کردن، همه رو در راه خدا دادن، یک رانش باقی موند. همسر حضرتی که از همسران نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عرض کرد آقا همه این مال رو دادید، فقط یه رونش رو برای خودمون نگه داشتید. حضرت فرمودن همش ماند، این یکی رفت. اونی که در راه خدا دادید میمونه، اونی که نگه داشتید نمیمونه. خب انسان اگه این تفکر رو داشته باشه، مداومت برش داشته باشه، طبیعتاً همین صفت بخل تبدیل به صفت جود میشه. لذا دیدید بزرگان ذیل همه صفات رذیله. یکی از دستوراتی که میدن تفکر متناسب با اوست. این تفکر یه موضوع خاصی نداره. فرض کنید انسان اگر واقعا مبتلای به ریاست، اگر اهل تفکر شد، واقعا تفکر در این کرد که واقعا مردم خیر به من میتونن برسونن، اگر بتوانن میخواهند برسونن، یا واقعا انسان اینجوریه که لو انکم تملکون خزائن ربی لامسکتم خشیت الانفاق، اگه خزائن بی منتهای خدا که هر چی ازش برداری کم نمیشه دست شماها بود، شماها از ترس اینکه مبادا فقیر بشید نمیدادید. خب اگه انسان این رو فهمید، تأمل در این کرد، اگه انسان تفکر کرد در این که اگر خدای متعال نخواد خیری به بنده برسونه، هیچ مخلوقی خیر به انسان نمیرسونه. اونجایی هم که خیری از مخلوق میرسه، رحمت خداست که داره از طریق او میرسه، طبیعی است دیگه کم کم حساب باز کردنش برای مردم کم میشه. اگر تفکر کرد در این که توجه به مردم جز زحمت، واقعا توجه مردم به انسان جز زحمت برای انسان نداره. شنیدید و بنده خدا و حضرت یوسف زندانبان بود، دوست دارم شما را، علاقش فرمود نمیخوام منو دوست داشته باشه، هر کی منو دوست داشته گرفتار کرده من. حضرت شمردن چه جوریه این محبت ها باعث گرفتاری انسانه. فقط یه محبت است که باعث نجات انسان، اونم محبت خدا و اولیای خدا، محبت مؤمنینی که برای خدای متعال محبت می‌ورزن. و الا اگه محبت دیگران به انسان ریشش در نفسشون بود، انسان رو در کمند نفسشون می‌اندازن. میشه آخرش حضرت یوسف دیگه، انگشتشون رو برای حضرت یوسف بریدن، ولی فرداش هم همشون شهادت دادن که بله این آدم گناهکار و باید بره زندان. اگه محبت خدایی نبود، برای اینکه انسان رو به چنگ بیارن آدمو بدبخت میکنن، به چه درد میخوره دیگه. بالاترش اون خدای متعال تو قرآن بیان میکنه دیگه، اینا که انگشتشون رو بریدن خیلی راحت به حضرت تهمت زدن. آخرش این بود، نمیگیم برای اینکه خودشون رو نجات بدن، برای اینکه به وصال برسن. اون قصه رو مفصل شنیدی. همه محبت های غیر خدایی همینطوره. محبت اگر ریشش در تقوا و خدا نبود، برای خدا آدمو دوست نمیداشت، از این محبت هیچ خیری به انسان نمیاد، جز ضرر نمیرسه. ظاهرش اینه داره خیر میرسونه، پشت سر این خیر هزار طمع هست که اون طمع ها آدمو ذلیل میکنه. اگر انسان فهمید توجه به دیگران ذلت نفسه، انسان عزیز که نباید تعریف دیگران، تکذیب دیگران موج درش ایجاد بکنه، علامت حقارته. این تعبیر نورانی زیارت قدیریه رو ملاحظه فرموده اید که انک قلت لا تزیدنی کثرت الناس حولی عزتن ولا تفرقهم عنی وحشه. شما فرمودید یا امیرالمومنین، در نهج البلاغه است دیگه، داستانی داره که تجمع مردم دور من بر عزت من اضافه نمیکنه. همه عالم دور امیرالمومنین جمعشن، ذره‌ای به عزت امیرالمومنین اضافه نمیشه و همه مردم کمشن. ولا تفرقهم عنی وحشه، حضرت وحشت درش نمیداره که همه دارن میرن، یه کاری کنیم نرن، اینجوری نیست. همه مردم منو رها کنن در بین دشمن، من به حالت ترس و ذلت نمیافتم. بودنشون و نبودنش تکیگاه برای من نیست، رفتنشون هم تکیگاه از من نمیگیره. چرا؟ چون اعتصمت بالله فعززته، شما به خدا تکیه کردی و با تکیه به خدا به عزت رسیدی. چون میدونید ان العزت لله دیگه، بقیه که ذلیل محضن، عبدن، مخلوقن، مملوکن. کسی که تکیه به صمدیت خدای متعال میکنه عزیزه، اوست که صمد نفوذ ناپذیره، هیچ اراده‌ای در اون نافذ نیست. جل رزاق ان یکون له علت من و کیف یکون له علت منی، هیچ علتی در خدای متعال اثر نمیگذاره، فقط برای خودش کار میکنه، برای غیر کار نمیکنه. این روایت نورانی اینجا بخونم، ملاحظه فرمودید قبل از خواب داره این ذکر رو، اگه سه بار بگید ثواب 1000 رکعت نماز داره. خیلی چیز فوق العاده است، شاید به خاطر همین مضمونشه و مداومت بر این ذکر که مبدع تهذیب میشه. فرمود قبل از خواب سه مرتبه این ذکر رو بگید، یفعل الله ما یشاء به قدرته و یحکم ما یرید به عزته. هر کاری خدا بخواد بکنه با قدرتش میکنه، عاجز نیست، هر چه هم اراده کنه انجام بده، چون عزیزه. اینجور نیست که اراده دیگران رو عمل میکنه، هیچ اراده‌ای در خدای متعال نافذ نیست و مخلوقات همه تحت نفوذ اراده حضرت حق. خب انسان اگر تکیه به حضرت حق کرد، اون وقت عزیز میشه، وقت به گونه عزیز میشه که همه عالم به طرفش بیان، ذره احساس در دلش پیدا نمیشه، همه هم متفرق بشن احساس پیدا نمیشه. امیرالمومنین علیه السلام که جای خود داره، خدا رحمت کنه، امام روی قصه ای رو نقل کردن، مرحوم آقای بهشتی وقتی پشت سر ایشون خیلی بد گفته بودن، رفت و گفت آقا اجازه بدن استعفا بدم، چون که اینا به روحانیت بد میگن، ما به من که مقصود، من برم قم مشغول درسم میشم. شما محمود برای خدا داری کار میکنی؟ گفته بودن گوش کن ببین مردم چی میگن. گفته بود آقا دارن درود میفرستن. فرموده بود که همه اینا فردا بگن مرگ برای من فرقی نمیکنه، پاش برو اگه وظیفه داری وظیفتو انجام بده، تابع وظیفه باشید نه تابع اینکه چه میگن یا چه نمیگن. این عرض کردم هست امیر که شأن خود دارن، شیعه امیرالمومنین هم اینجوری میشه. حضرت فرمودن که مؤمن متقی که شیعتنا هم المتقو، تقوا یعنی تشیع، غیر شیعه بی خود کرده اگه متقیه. در اصلی ترین تکلیفی که خدا ازشون خواسته، حرف خدا رو پشت سر انداختن دیگه، چه تقوایی؟ شیعتنا هم المتقو. فرمود متقی مثل کوه استواره، المؤمن کالجبل الراسخ لا یحرکه الهواسخ. مؤمن هم میدونه باز یعنی شیعه، کوهات طوفان‌ها تکونش نمیده، اینطور نیست که یه تعریف، یه تکذیب، یه حرف زدن. بنابراین اگه انسان اینو فهمید که توجه به دیگران ذلت انسانه، انسان ذلیل شده که خوشش میاد دیگران تعریفش کنن، مثل پرکاه، مثل کوه نیست که طوفان‌ها هم نتونن تکونش بدن. انسان خب تفکر در این امور داشت، اونم ادمان و تفکر، طبیعی است اثر این مداومت تفکر کم کم این میشه که این حالت ریا در انسان از بین میره. چون عرض کردیم ریا وقتی انسان ازش نجات پیدا میکنه که دیگران از وجودش رهبر ببندن، ریشه توجه به دیگران از دل اگه انسان کند، ریا کنده میشه، و الا اگه نکند ریا پنهان میشه، میشه شرک خفی، ریا خفی هستن تو دل انسان. کل این عمل و علا شاکلته، اگه در شاکله وجود من، در ترکیب وجود من، شاکله رو من اینجوری معنا میکنم، دیدید عناصر مرکب گاهی ده ها عنصر درشون هست. حالا شاید اشکال به لفظ نباشه، چندین عنصر درشون هست، همه این عناصر از سرشون تو این مرکب ظهور پیدا میکنه. انسان یک موجود پیچیده و مرکبی است که اگه تو این شاکله یک جو توجه به دیگران بود، تو عمل ظهور پیدا میکنه. حسد انسان ظهور پیدا میکنه، بخل انسان ظهور پیدا میکنه. نمیشه انسان بخیل باشه و بخلش تو عملش ظهور نکنه، حتی بخل انسان تو نماز خوندنش ظهور پیدا میکنه. کل یعمل علی شاکلته، همه شاکله انسان است که داره نماز میخونه. انسانی که دیگران تو وجودش جا دارن چطور میتونه نماز خالص بخونه؟ بنابراین این محاسبات، این تفکر و مداومت بر تفکر که دیگران خیری به انسان نمیرسونن، نفعی نمیرسونن، محبتشون هیچ فایده ای برای انسان نداره، توجه به اونها علامت ذلت انسانه، انسان ذلیله که یه تعریف طوفان درش بپا میکنه، یه تکذیب قوغا درش بپا میکنه. انسان عزیز انسانی است که اذا مرو باللغو مرو کراما، ان اللغو معرضون، این امور رو به حرکت در نمیاره که. خب انسان اگه اینها رو فهمید، اینا مقدمه این است، البته ادمان تفکر کفایت هم نمیکنه، ولی یکی از امور اثرگذار دوام تفکر در این امور. بنابراین تفکر یه موضوع خاص نداره، در موضوعاتی که مربوط به خدای متعال فرمود افضل العباده ادمان و تفکر فی امر الله، این که خدای متعال از من چه خواسته، با من چه کرده و من در مقابل او چه وظیفه ای دارم. این موضوع اصلی تفکره، تفکر در جلال و جمال حضرت حق، تفکر در آیات الهی، که این در همه موضوعات اخلاقی کاربرد داره، از جمله در ریاست، از جمله در شرک. انسان یکی از راه‌هایی که برای رفع شرک داره، چه شرک در اعتقاد چه شرک در عمل، دوام تفکره. انسان اگه مداومت در تفکر در آیات خدای متعال داشت، میفهمه سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. آیات خدا رو در درون و بیرون خودش میبینه تا متوجه بشه که حق حقیقی اوست، همه هیچن. این ادمان تفکر است که اعتقاد انسان رو اصلاح میکنه، مداومت در تفکر، و این از افضل عبادات بر اساس روایات. صفات جلال و جمال خدا رو انسان دائما موضوع تفکرش باشه، نه جلال و جمال دیگران. کم کم جلال و جمال حضرت حق در قلب انسان تجلی پیدا میکنه، انسان در عمل هم اصلاح میشه. بنابراین تفکر، مداومت تفکر، که اینا چیزی نیستن، تا به اعتقاد توحید برسه اینا آیات خدا هستن، مخلوق هم. ادمان تفکر، مداومت تفکر در این که عمل برای غیر چه فایده ای داره، حتی در جایی که انسان به جایی برسه که واقعا به این نقطه برسه که بهشت و جهنم هم نباید در عرض خدا باشه، مداومت در تفکر در این موضوعات موجب تنبه قلب و بیداری. و این یک قدم، البته تمام کار نیست، ولی بسیار مؤثره در نجات از همه صفات رذیله، از شرک. اگه میخواد از شرک پیدا عرض کنم نجات پیدا کنه، مداومت تفکر در آیات خدای متعال، کم کم شرک در اعتقاد و بعدم شرک در عبادت رو از بین میبره مداومت در تفکر. اگه بخواد تعلقش به دنیا کنده بشه، توجه به مرگ و فنای دنیا که بسیار عبادت بزرگی است. در همون روایت وجود مقدس امام صادق علیه السلام اینجوری فرمودن، عرض کرد آقا این یک ساعت تفکری که بهتر از یک شب بیداری و عبادته، یعنی چی؟ چجوری فکر کنم؟ حضرت فرمود یعنی این. ببینید خیلی موضوع تفکر به حسب ظاهر ساده است و بسیارم پربرکته و بسیارم انسان کم توفیق بهش پیدا میکنه، آدم کمتر کسی میبینه که اهل تفکر باشه، در حالی که فرمود یک ساعتش از یک شب عبادت بهتره. در بعضی روایات داره که یک سال، حالا این روایت به خصوص داره یک شب. فرمود شما از کنار یه خانه عبور میکنید، یه خانه ویران میبینید، خانه قدیمی میبینید، یه موقع یه آدمایی با هزار عشق و هوس اینو ساختن، همین عشق و هوسایی که امروز ما داریم باش خونه میسازیم، هزار آرزو داریم، شروع میکنیم وسایلشو تهیه کردن، نقشه کشیدن، عمر خودمون رو بریزیم توش، هستی خودمون رو توش میکاریم، خودمون میشیم نقش و نگار خونه، دیوار خونه، جزء خونه. این که در روایات داره عزم میخوام کسی که مسجد ساخته تا قیامت ثواب این عبادت درش است، یه نکتهش اینه واقعا تو این مسجد حضور داره، اراده او حاضر تو این مسجد و در نماز اون طرف حضور پیدا میکنه. حالا آدم نگاه کنه ببینه چه عشقهایی تو این خشت و گلا خوابیده، این عشقها و محبتها، این وجود انسان تبدیل شده به خشت و گل و زیبایی ها و در و پنجره و نماکاری، و بعد حالا نه اون عشق ها مونده، نه اون بانی ها مونده، نه اون سکن. اونا که رفتن هیچ سکنه بعدی هم اومدن، نسل ها رفتن. آدم بره کاخ ها رو ببینه، کاخ کسرا رو، اون آرزوهایی که اونا داشتن چه ربطی به آرزو ما داشت؟ پادشاه یک مملکت بزرگ بود، چه عشق هایی به هم گره خورده، چه کسایی مأمور شدن، اون بنایی که بنا کرده، اون عشقی که پشت سرش بوده، اون فرمانی که بوده، بعد تو این خانه ها چه کار کردن؟ بره انسان آیت قافور رو ببینه، پادشاهای بزرگ، بره اهرام فراعنه رو ببینه. فرمود وقتی به یه خونه ای میرسید همینجوری از کنارش نگذرید. فرمود ما اکثر العبر رو و اقل اعتبار خدای متعال عبرت زیاد تو عالم گذاشته، عبرت رو خدا میرسونه، اعتبار کار ماست، قبول عبرته. میدونید باب افتعال یعنی قبول، قبول کار بنده است. به حضرت عرض کرد آقا حجت رو ما باید پیدا کنیم، فرمود نه علی الله البیان، بر شما قبوله. وقتی خدا بیان براتون میفرسته دیگه زیرش نزنید. فرمود این یک ساعت تفکر یعنی این از کنار یه خانه عبور میکنه، یه خانه‌ای که داره ویران میشه، یه قرن از عمرش گذشته، همینطوری سرتون اندازیر بگذار. این مثل خانه توست. یه عده‌ای آمدن اینجا با عشق‌هاشون این آجر رو هم چیدن. تو هر خشتش محبت‌ها و عشق‌ها و احساسات و تمنیات و تمایلاتی است که بر باد رفته. بعد از کنار این خونه میگذری بگو بانیای تو کجا هستن؟ اونایی که تو رو ساختن، اونایی که سال‌ها تو زندگی کردن، مثل ما آرزوها داشتن تو همین خونه ها دیگه. مالک لا تتکلمین، چرا صدایی از تو بیرون نمیاد؟ دیدید خدای متعال وقتی بعضی صحنه ها رو توضیح میده میفهمد اصلا هیچ صدای ناله و نجوایی هم از اینا نمیشنوید. میفهمد ما یه جوری این شهر رو ویران کردیم که اصلا گویا شهری نبوده. خب اینا مثل ما بودن، آرزو داشتن، هوس داشتن، دنبال دنیا بودن، می‌خواستن خونه داشته باشن، همسر داشته باشن، لااقل می‌خواستن به لذت‌های حلال دنیا برسن، ولی همش به باد رفت. مداومت در این تفکر، یک ساعت این تفکر معناش اینه، اثرش از اینکه یک شب بدون فکر انسان عبادت کنه بهتره. البته عمل با فکر که دیگه قوقا می‌کنه. بنابراین یکی از راه‌های حل همه رذایل اخلاقی فکر منتها اتمام تفکره. انسان همینطوری که وقتی نماز می‌خونه بعد یک سال نماز شب بخونه تا کم کم شیرینی نماز شب رو بچشه و آثارش رو ببینه، بعد در الان یه سال آدم فکر رو ادامه بده. مثل ورزشکاری که یک سال ورزش می‌کنه دیگه. مثل آدمی که یه بیماری مزمن داره یه سال مداوا می‌کنه تا خوب شه، یه سال هم جواب نمیده. منی که یه عمر ریا تو دلم رخنه کرده چطور میخوام با یه تفکر 5 دقیقه‌ای حلش کنم؟ ولی اگه واقعا انسان آخر شب حساب کتاب خودشو کشید، دید حسود نسبت به حسد تفکر کرد، ریشه حسد، غایت حسد دید، ریاکار نسبت به ریا تفکر کرد، دید اخلاص نداره نسبت به مقام اخلاص، تابع درجات انسان. این مداومت تفکر خیلی لطافت در انسان ایجاد میکنه، حقایقی رو انسان باش میفهمه که تا مداومت نکنه نمیفهمه. البته حالا این تفکر اگه بخواد بار بده باید همراه با ذکر خدای متعال باشه، و الا تفکر بدون ذکر شاید کفایت نکنه. حالا اگر تفکر با عمل همراه شد اون دیگه فوق‌العاده است. اون روایت رو ملاحظه فرمودید، روایت یونس بن زبیان که از روایت‌های فوق‌العاده است، مثل مرحوم علامه مجلسی میفرمان اینا جزء به اصطلاح کنوز روایات، گنج‌های فوق‌العاده است. اونجا حضرت از حضرت سوال کرد آقا یونس بن زبیان، بعضی از اهل سنت در مجلس مالک بودم شاگرداش اینجوری میگفتن و امثال اینا، اهل سنت راجع به خدا اینجوری میگن، میگن خدای متعال دست داره، خدای متعال چهره داره، وجه داره، گفته شده کلش این حال کنه لا وجه، خدا یه روی داره، چهره ای داره. حضرت این آیات رو معنا کردن و خدای متعال رو تنزیه کردن، مطالب لطیفی راجع به توحید فرمودن، بعد حضرت یه تذکر بهش دادن. حاصلش این بود خیلی گول این زحمت ها و ریاضت ها اینا رو نکش، هیچی تش نیست. فرمودن ان اولل الالباب، صاحبان لب، که میدونید روایات ما میگه اولل الالباب یعنی شیه، همه این صفات در قرآن یعنی شیه. این آیه قرآن ملاحظه فرمودید تو کافی است. فرمود هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولل الالباب، آیا اونی که میداند و عالمه و اون که جاهله یکیه؟ فقط اولل الالباب هستن که متذکر این نکته میشن. حضرت فرمود الذین یعلمون ما این، الذین لا یعلمون دشمنان ما هستن. اولو الالباب یعنی شیعه، فقط شیعه است که اینو فهمیده امام صادق با اونا یکی نمیشه. خیلی حرف مهمی تو این آیه است. اینو در روایت دیگه به گونه های دیگه بیان کرده. فرمود اولو الالباب اونیه که فرق عالم و جاهل رو میفهمه. فرمود اولو الالباب شیعه ما هستن. حالا یه روایت بکنم ارزم جمع. حضرت فرمود اولو الالباب عملو بالفکره. مرحوم علامه مجلسی اینو اینجوری معنا میکنن، به همه طاعات عمل میکنه اما همراه با فکر. نمازش با فکره، روزش با فکره، خوابش میفهمه چرا داره نماز میخونه، میفهمه خدا ازش خواسته، امر خدا یعنی چی، نماز یعنی چی. عملو بالفکره، هم تمام طاعاتو انجام میده هم دائم با تفکر انجام میده. فورسو منه حب الله، این عمل توأمه با تفکر که مال شیعه است، حکمه و حضرت میخوام بگن آقا این حرفایی که اونا میزنن زحمت میکشن ولی چون دنبال ما نبودن هیچ بهره تو عملشون نیست. میگه خدا دست داره، خب این چه خدا پرستیه؟ میگه خدا صورت داره، این چه خدا پرستیه؟ میگه روز قیامت خدا از روی کرسی مثل من که از منبر اومدم پایین میاد پایین، این چه خدا پرستیه؟ فرمود عملو بالفکر فبرسو منه حب الله. بعد حضرت فرمودن وقتی محبت خدا در قلب آمد و استضاء به و نورانی به نور محبت خدا شد، اون وقت اسرع الیه لطف، لطف خدا به سوی او سرعت میگیره. وقتی اهل مقام لطف شد اون وقت سار من اهل الفوائد. حالا بمونه این حدیث طولانی، فرمود راه کوتاه اینه، فرمود اگر این راه تا به آخر حضرت فرمودن که اون وقت اینها به علم رسیدن، به صدق رسیدن، به حکمت رسیدن، ولی از راه دیگری، از همین راه رسیدن، غیر از راه دیگرانیست که حکما حکمت رو از راه سمت به دست آوردن، علما علم رو از راه طلب به دست آوردن، صدیقین صدق رو از راه خشوع و عبادت به دست آوردن. فرمود کسایی که اون راه رو میرن ممکنه برسن، ممکنه نرسن، بیشتر نمیرسن، ولی این اولوال الباب و شیعیان ما هستن که عملو بالفکره و ورسو منه حب الله. فرمود اینا خیلی زود میرسن، اونا ممکنه برسن، اونا ممکنه نرسن. حالا علی ای حال بگذاریم دیگه، عرضم رو جمع کنم. فکر توأمه با عمل، که همه اعمال انسان آمیخته به تفکر بشه، این دیگه چیز خیلی فوق‌العاده است. حالا دیگه عرضم ناتمام مون، می‌خواستم مطلب دیگه ایران عرض بکنم. خلاصه یکی از علاج‌های عمومی که برای همه عیوب نفس بزرگان فرمودن تفکره، که همه این تفکران بعد برگه به تفکر فی امر الله. انسان اگه میخواد ریاکار نباشه باید در امر خدا تفکر کنه، برای خدا ریاکار نباشه. میخواد حسود نباشه باید ببینه خدای متعال ازش خواسته که این حسد رو از خودش برداره. و حالا عرض کردم همه اینا برمیگرده به تفکر فی امر الله، که حالا توضیحش بمونه. یعنی همه صفات رذیله رو با تفکر فی امر الله میشه اصلاح بکنه. انسان اگه حسابشو کرد که خدای متعال به این آدم داده، از سر حکمتش داده، از سر لطف و فضلش داده، بی حساب که خدا به یک کسی نداده، حکیمانه است، دیگه معنی نداره من حسد ببرزم چرا او عالم شد، چرا او جلو افتاد. یا آقای استاد ما نام کردن به حضرت عرض کرده بود، حالا در خواب حضرت رو زیارت کرد، آه فلان آقا و من با هم بودیم، مرحوم آقای کافی نام برده بود رحمت الله علیه، چطور شد ایشون اینجوری شد من اینجوری؟ فرموده بود خب فلانی میرفت منبر پولاشو میورد مهدیه میساخت، شما میرفتی فلان کشور منبر پولاشو جهیزیه میخریدی برای دخترت. خب پیداست یکی نمیشه، چه بی‌انصافیه که آدم کنه بگه چرا خدا به او اینجور داد. من اینا میفهمم، اگه انسان فهمید خدا حکیم